آزادی و شنوندگان.
شنوندگان محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان خوش آمدید. این برنامه خاص شنونده‌های رادیو آزادی است که در آن شکایات، پیشنهادات و نظریاتشان به اشکال مختلف در برنامه‌های مختلف رادیو آزادی نشر می‌شود. و هم می‌دانید که در آخر برنامه آزادی و شنوندگان پیام‌های کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند نیز گنجانیده می‌شود. قابل یادآوری است که نظریاتی که از طرف شنونده های رادیو آزادی ثبت می شود نظر شخصی خود شنونده بوده، نمایندگی از موقف رادیو آزادی و یا کارکنان آن نمی کند. اگر شما هم می خواهید پیامتان نشر شود، شماره واتساپ رادیو آزادی را یادداشت نمایید: 00427230011. تکرار می نمایم: 00427230011. و اما در این برنامه بر علاوه پیام ها خلاصه برنامه میکروفون شما را که روز چهارشنبه گذشته به شکل مستقیم و زنده نشر شد نیز خدمتتان تقدیم می شود.
پیام ها و نظریات شما.
سلام و عرض ادب دارم، محمد استیو هستم، باشنده کابل هستم. خواستم از شما این است که سخن ما را به نهادهای دولتی و وزارت صحت عامه برسانید هر چی زودتر، چرا که در منطقه ما منطقه علاقداری لوای بابجان است که مربوط ناحیه 11 سی اول خیرخانه می شود، که در اینجا دواخانه های بدون مجاوز فعالیت می کنند، مدرک تحصیلی افای وظیفه می کنند. آنها مردم را دچار مشکلات می سازند و آنها را نمی گذارند به شفاخانه ها برود و مردم از روی ناگزیر و ناچاری مشکلاتی که در قسمت زود کارشان حل شود، اینها اقدام به این دواخانه ها و فارمسی ها میکنند. آنها دولت باید از آنها پاسخ داده شود. شما مدرک تحصیلی در مقابل تطابت و یا فارمسی تان دارید و یا نه؟ بسیار یک تجارت رونق است در محل محیط ما. از جمله میشه که یک روز واقعی رخ داد که بدون بفهمان که پیشکوری اساسیت کدام است، اون پیشکوری را تصدیق کرد، مریض دچار اختلالات و الرژیتیکی اساسیت پیدا کرد که بسیار باعث بروز دلبدی ها و دیگر امراض شد. کمک شما به ما این است که سخن ما را به نهادهای صحت عامه و به مسئولین برسانید. تشکر.
شماره از سیلاب زدگان مدعیند که هنوز هم هیچ نوع کمکی دریافت نکردند. محمد حیدر، باشنده قریه سرخاب ولسوالی مقر بادغیس، میگوید:
دامن گندم زرد بیشتر زرد ما مگه سیل زده کمک سیل زده یک نایز است دولت تخریب کرده گندم و کشت کار زرد مردم هم تخریب کرده. خواستم از دولت هم یکی کنم مردم همکاری کنم دیگه.
هدایت الله، باشنده ولسوالی پشتونکور، را به رادیو آزادی گفت:
در دیارای ما 3-4 ولسوالی بیخی خیلی تخریب شده و در ضمن از دولت هم یگان کمک نشده، از دفترام سروی نشده، تا هنوز کمک ها نیامده. وضعیت مردم خیلی حالت و ضیق است.
احمد، باشنده منطقه اسکوچه ولسوالی پسابند ولایت قرم است: در این منطقه وضعیت بسیار خراب است و تاکنون کمک نرسیده است.
خسارات زیاد وارد کردن می بازار است، آب در بین بازار جریان داره دیگه، اختلالات زیاد از دکاندارا وارد کرده، مظلوم زمینا و بازار کلا برده.
خواستیم دیدگاه جانان سایخ، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان را داشته باشیم، اما او در این مورد به پرسش های ما پاسخ نداد.
تعداد زیاد از شنوندگان عزیز ما در مورد سیلاب ها و تاثیر آن بر زراعت هم پیام ها و سوال های داشتند. قسمی که می دانید فدراسیون بین‌المللی سری بسرخ و هلال احمر هشدار دادند که با در نظر داشت احتمال تغییرات اقلیمی و رویدادهای طبیعی در روزهای باقی مانده بهار امسال احتمال ویرانی بیشتر در افغانستان وجود دارد. بهتر از خلاصه این برنامه را یک بار دیگر با هم بشنویم.
دیگه شهاب الدین محمدی هستم از ولایت بدخشان ولسوالی تشکان. در این روزا دیگه سیلاب های دیگه هنگفتی شد که اونجا خسارات هنگفتی و باشندگان دیگه ولسوالی تشکان ولایت بدخشان شما قسمی که در جریان هستین دیگه خسارات هنگفتی به بار آورد دیگه سرک ها و نمیدونم مواشی مردم و دیگه خیلی خسارات هنگفت به مردم به بار آورد که تأسف بار بود. در ولسوالی تشکان تا هنوز کمک رسانی نشده شده ولی چون اندک بوده به دیگه قریه های دوردست ولسوالی تشکان اصلا کمکی نشده، دیگه سرک ها مسدود است، دیگه اونجام که آنتن مخابراتی نیست، دیگه مردم به مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنن. دیگه خلاصه بهتون بگم که در مدت تقریبا 7-8 روزی که دیگه سرک ها مسدود است، همچنان دیگه مردم محلی هم در تلاش هستن، آنتنای شبکه مخابراتی که اصلا در ولسوالی تشکان فعال نیستن، دیگه صدای ما را دیگه به مسئولین و به همه دیگه چیزا برسونیم.
یک شنونده واسشتن با اجازه مهمانا،
همین طرف های کندوز علی ولسوالی علی آباد طرف های مردم سیل حماده و سر جر خانه ما بود کلش او برده و سیل خانه چپه شده. این غم ما مردم نمیخوره کسی، این چی رکم کار است؟ ولسوالی علی آباد گندم زیراتی ما گندم سیل برده، گندم ها زیر لایکه شده، گندم ها و رومی و درکاری این چیزات گل زیر او شده بود، اولی جای ما مردم گلش او شده، ما مردم زخمی شدیم، بیل خوردیم، یاد بین هاو هاو کنترل نشد. این رکب نفس
شنیدیم کسی کمک نکد بر شما؟
نه، ایتا مؤسسه مختلف آمده که یک خانه در قریه ما گرفت، یک مؤسسه آمده، مؤسسه نمه، ایتا مؤسسه بخیز گفه را گوش نکرده، طرف خانه ما مردم اکسا پیش ما است، ایتا ما برطرعی کنیم که اکسا کلش او آمده، اولی ما مردم کلش او پور شده، بچه را او برده، او خانه را خانم ها که عمیلدار بود، هون هم تفلک ها اوسو چی کردنده؟ غلطی تفلک غلطی خانما ترسید، خانما تفلک غلطی کسی گفت نمیشنوا، کسی از خانه مردم پرسان نمیکنه چی رکم گفت هست.
مواشی را ضرر رسید به مواشی؟
ای طرفی ضرر ایوانات نیست، ای طرفی ضرری اشتکا غلطی دا زنا تفل داشت غلطی دا و زراعت ما خراب شده، گندم ما مردم خراب شده، و رومی کردیم رومی خراب شده، او سیل آمده خراب، اولی آره چپه کده، دیوال چپه کده، طرف علی آباد ولسوالی علی آباد لاله میدان بیخی کوها بوده، او ایت سیل آمده که بزیاد سیل آمده. امیر دما دقیق مصحا رفور بیتیم که در ولسوالی علی آباد طرف های قریه لاله میدان بیه که همو قریه را ببینه سیل روش شده که این ایت مصحا نمیه.
تشکر.
تعدادی که یک فارم دا مرغ پر بود تعدادی مالی بیشتر شده، کسی زخمی، ما خودم که زخمی هستم، ما خودم پای ما بیل خورد، ما خودم آگار شدم، یک همشیره طفل چی کرد دیگه. این قصص بیدار طرف علی آباد ولسوالی علی آباد ولایت قندوز ولسوالی علی آباد بشنوید.
رحمانی صاحب محترم، آقای رحمانی چی گفتنی دارین؟
خب بسیار دردآور داستان‌های غم‌انگیزی است که هموطنان ما در ابعاد مختلف درگیر این حوادث هستند، سیلاب‌ها از یک طرف دیگر زمین لغزش‌ها و تمامی حوادثی که مرتبط به اقلیم هست. باز قبل از زلزله‌ای که ما در افغانستان داشتیم هیچ وقت ما از اینا درس نگرفتیم، هیچ وقت ما به اینا آمادگی نگرفتیم، احساس مسئولیت نکردیم و سر در گریبان نگذاشتیم، ننمودیم که بفهمیم که همین حوادث طبیعی در افغانستان بیشتر از سایر پدیده ها قربانی میگیره، مردم ما آسیب میرسانه و آسیب رسانده. و با توجه به این مسائل که همه مهمان ها مستظر هستند که بحث تغییر اقلیم یکی از بحث هایی است که قوت بیشتری داره این حوادث در افغانستان،
برای توصیه شما چی است؟ به کجا به ما خود رسید؟ این ما خود نشر میکنیم، ما خود ما بیشتر از این نمیدیم، چی کنه؟
گپ شما گرفتم، نظری سر تکمیل میکنم و چی میکنم. مسئله ای که مهم است این هست که ما باید دادخواهی بکنیم. امروز در دنیا فنهای زیادی وجود داره برای بعضای ای که رسیدگی بشه، برای کرامت داده شده به کشورهای آسیب یافته مثل افغانستان. وضعیتی که افغانستان در حال حاضر داره از لحاظ روابط بین الملل و مسائلی که ساختارهایی که ادارات دارن، این ساختارها نمیتونه برای بهبود شرایط کمک بکنه و افرادی که در حال حاضر در قسمت‌های مختلف افغانستان زندگی میکنن، مثل برادر ما که از کندوز منطقه علی آباد تماس گرفتن، ببینین بیشتر مسئولیت به خود ما برمیگرده. ما خود ما بیشتر آگاه باشیم، بیدار باشیم و حداقل امین لحظه اداره هواشناسی یک پتانسیل داره، هشدارهای هواشناسی از طریق رسانه‌های جمعی، از طریق فیسبوک یا از این طریق به ما اعلام میشه. اگر ما نمیتونیم از این طریق به اونا دسترسی پیدا بکنیم، حداقل از طریق رادیوها، از طریق تلویزیون‌ها به اونا دسترسی پیدا بکنیم. این یک مسئله است. حتی اگر ما به تلویزیون دسترسی نداریم، دریاجات بالادست هستن. معمولا این روش در کشورهای دیگه هم، کشورهای آسیایی مورد استفاده قرار میگیره. دریاجات بالادست وقت بارندگی بسیار شدید میشه، دریاجات پایین دست با خبر میکنن.
حیدری صاحب، چطور باید شوه؟ چطور تنظیم باید شوه؟ این گپا
که موضوع مشکل زیربنایی دارن. وقتی که ادارات ما یا ادارات مسئول در افغانستان این زیربنا نداشته باشه به خاطر پاسخگویی، بنابراین مشکل است. واقع بینانه اگر بحشوان فعلا در داخل افغانستان در رابطه با مدت حوادث هیچ سیستمی، هیچ اداره‌ای و حتی هیچ روندی وجود نداره تا به مردم کمک رسانی بکنه. بنابراین همواره ما در افغانستان شرایط خیلی سخت می‌گذرانن و ما فقط امیدوار به این هستیم که ضرر سیلاب ها کمتر از این باشه که ما این سال از فایده آب‌های باران‌ها داشته باشیم.
تشکر. رحمانی صاحب، سخنان شما را قطع کرده بودم.
همین موضوعاتی که بسیار مهم است که هر فرد بفهمه. ببینید وقتی که ما حالا بو پتانسیل در افغانستان نداریم، سازمان های ما بسیار ضعیفه، چون که ایدری صاحب به او اشاره کردن، ما هم نمیشه، مردم نمیشه دست رو دست هم بگذارن، حداقل میشه جان خود را حفظ بکنن. وقتی در یک منطقه سیل میآیند، مو حالت که هست دریاجات با همدیگر در تفاهم باشن، در ارتباط باشن، قبلا صحبت های کرده باشن، حتی بعضی از مناطق میتونن که از خود یک برنامه داشته باشن، یک پلان داشته باشن، تیم های رضاکار داشته باشن. این تیم های رضاکار که مشتمل بر جوانان است، مشتمل بر آدمای تقریبا تحصیل کرده است یا آدمای فهمیده تر و هوشیارتر و بالاخره بالغتر هست، متشکل از این افراد هست. قبل از حوادث حتی باید با خبر بشن. قبل از حوادث اون جایی که امکان داره، مثلا برای ذخیره سازی یا برای تحفظ آب، که ما آور از یک بلا تبدیل به یک موهبت بکنیم، تبدیل به یک نعمت بکنیم. بیشتر حتی در تمامی جوامع دنیا چیزایی که مورد استفاده قرار میگیره بسای مردم محور است، بسای جامعه محور است، خود جامعه، خود مردم از کس دیگر توقع نداشته باشند. در ابتدا باید از خود توقع داشته باشند و این فرهنگ سازی در بین مردم نهادی نشود. مسئله دیگه که بسیار مهم است این هست که وقتی یک بارندگی شدید در قرار است که به اتفاق بیفته، این هست که ما از علائمش آشنا میشیم، ما از علائمش باخبر میشیم. بارندگی شدید وقتی در منطقه میآید، خب دمای هوا یا درجه حرارت کاهش پیدا میکنه، از طرف دیگر باد، یک باد شدید یا نسبتاً شدید به حرکت میفته و از طرف دیگر رطوبت و ابر ما میبینیم. اینا علائمی هست که در واقع به ما نشان میده که احتمال یک بارندگی شدید داره. اگر ما نمیتونیم خانه خود را ببریم، در یک منطقه مرتفع‌تر بسازیم، در یک جای دورتر از رودخانه بسازیم، حداقل میتونیم که از روی علائم و از هماهنگی با مردمانی که در قریه‌جات بالاتر هستن خود باخبر بسازیم و تبعات ایر از خود و فامیل خود دور بکنیم.
50 سال است که از این مسائل مردم افغانستان زجر میکشن. برازی یک چاره اساسی طویل مدت اگر شد و هم جامعه جهانی هم حکومت هایی که در افغانستان ادعا میکنن که به مردم کار میکنن، از این نقطه نظر به موضوع شما چطور یک رای حل پیشنهاد میکنین؟
فکرم پشتر آقای رحمانی خیلی موضوع خوب رو مطرح کرد. گفتم که پول های زیادی در رابطه با مدیریت حوادث در دنیا وجود دارن و از طرف کشورهایی که صدمه میزنن، یعنی موضوع مجلسه تخریب کنن، باید غرامت افغانستان یا کشورهای مانند افغانستان برداخت کنن. موضوع نهایت تکنیکی است، یک بحثی که باید متخصص در بشنه بحث کنن، چون این چیزه، ولی تنها راهکار همین است. ما صندوق سبز در دنیا داریم که صندوق سبز بودجه به نهایت دارن، ولی این صندوق استفاده از صندوق شرایط خیلی خاصی دارن که متاسفانه افغانستان فعلا او شرایط نیست که صندوق استفاده بکنن. این صندوق نیاز به یک حکومت مرکزی پاسخگو دارن که تا بتونن نیازمندی های صندوق یا اما کریکتری هایی که صندوق میخواه برزو داشته باشن برای نهایت به این داری تا از طریق کمک بگیرن. ساختی زیربنای زیرساخت زمان زیاد لازم دارن، هزینه زیاد لازم دارن. بنابراین اگر دنبال راه حل باشیم، تنها راهشی است که نهادهای دولت افغانستان، دولت های حاکم با نهادهای بین المللی از تمام منابع مجامع بین المللی باید استفاده بکنند، چون مدیریت حوادث یک مدیریتی بین سکتوری هست. تنها یک اداره حوادث یا یک اداره محیط زیست یا یک اداره زراعت توانی مدیریتی رو نداره. تمام دولت باید این مدیریت انجام بدن که در تمام دنیا معمول است. نمونه های خوب رو ما از کشورهای خیلی خوب داریم. از این صندوق فعلا در هند استفاده میشن، به صورت گسترده میلیاردها دلار طریق مصرف میشن و همه رقم کشور پاکستان هم استفاده میکنن، چون خیلی زیاد استفاده کردن و کشورهای دیگه. ولی در افغانستان ما متاسفانه از این سیستم استفاده کردن نمیتونیم. ما هنوز بر اساس روابط های قبلی با نهادهای بین المللی در ارتباط هستیم و در بعض مواقع از اونا کمک میگیریم. در مواقع اگر مشوره نیاز داشته باشن، دیتای نیاز داشته باشن، تا هنوز ما به اختیار اونا قرار میدم. مشکلی است که حکومت فعلی نمیتونن این رابطه رو با نهادهای بین المللی ایجاد کنن. شما وقتی که میبینید در جلسه کاپ در دبی برگزار بشن، ولی هیچ کس از افغانستان حتی دعوت نمیشن به عنوان یک شنونده، به عنوان یک کسی که فقط بیان در او جلسه اشتراک کنن ببینن دنیا چه خبر است. وقتی که جلسه اسکاپ در بانکاک در رابطه با مدیریت حوادث آسیا و آسیا پاسیفیک برگزار بشن، از افغانستان هیچ کس دعوت نمیشن متاسفانه. وقتی جلسه مدیریت کاهش خطرات یا مانیتورینگ سندای در ژنو برگزار بشن، از افغانستان کسی دعوت نمیشن. بنان این سیستم با این روندی که فعلا حکومت فعلی پیش میرن، با این روند اینا نظم مدیریت حوادث کاملا از دست دادن و هیچ گونه مدیریت متصمد در این بخش صورت نگرفتن. بنان این جلسات بین المللی، این کنفرانس های بین المللی تنها منبعی به خاطر مدیریت هست، تنها منبعی است که ما میتونیم پول از طریق بدست بیاریم، ما میتونیم بودجه از طریق بدست بیاریم و در رابطه با مدیریت حوادث افغانستان کار کنیم. در حکومت قبلی کار که ما کردیم، ما گندمی در بیشتر که از طریق نهادهای بین المللی ما دریافت میکردیم، اختصاص دادیم بیشتر به فقر، به خاطر فقر کنترل شد. ولی فعلا تمام منابع بین المللی فقط به خاطر پاسخگویی به متضررین. وقتی ما این منبع رو برای متضررین استفاده کنیم، فقر در اون زمان میزانش خیلی بالا بره. راپور جدید که نشر شد و جریان هستن که فعلا 3/4 از مردم افغانستان به فقر به سر میبرن، و از طرف دیگه این موضوع آسیب دیده ها، موضوع کسایی که هنوز زیر خیمه زندگی میکنن، مهاجرایی که تازه از کشورهای همسایه برمیگردن، اینا تازه از بحث های جدی است که هیچ گونه تصمیمی در رابطه گرفته نشده. بنابراین تنها داشتن یک پلتفرم ملی با هماهنگی بین المللی و استفاده از متخصص، نه استفاده از ملا و شیخ آخوند، راه حلی به خاطر کاهش صدمات و تلفات حوادث هستن. این موضوع باید شامل پلان های خیلی کوتاه مدت داشته باشه تا موضوعات آنی باید مدیریت شود، و بعد یک پلان میان مدت داشته باشه تا در رابطه با فقر به او بحث شود، و بعد یک پلان دراز مدت تر داشته باشه تا جامعه همسان بسازن یا همگون بسازن، یا تمام ولایت ها کسایی که متضرر هست و کسایی متضرر نیست تحت یک لول قرار بگیرن.
آقای رحمانی، شما کل صحبت ها را شنیدین، حالا چی میگین؟
ببینید، دنیا از خود استاندارد داره. همین مملکت ها که هستن به صورت کلی به هر جایی که رسیدن، چه خودشان بوده، برنامه ریزی خودشان بوده، اتحاد و همبستگی و انمی بحث های فرهنگی بوده که مردم همه انمی زیربنای جامعه مسائلی هست که ما همه به او آگاه هستیم، بعد از این مسائل باید عبور بکنیم. در هر جایی که هستیم، در هر شرایطی که هستیم، بیشتر به خود ما برمیگرده، عاملش خود ما هستیم. و امور هم که شما گفتین، اگر ما مجازی که بیان انتقاد بکنیم، مجازی که اکثر بیاین بحثای منفی را مد نظر بگیریم، خب به جایی نمیرسیم. جامعه جهانی هم هیچ کاری به ما نمیکنه، هر کس زندگی خود را پیش میبره. بنابراین در هر سه حداقل همین که ما میتونیم بعضی صحبت‌ها رو برای مردم انتقال بدیم، بعضی دانش رو برای مردم از این طریق انتقال بدیم، یک چیز مفیدی هست. و از طرف دیگر صحبت‌های دیگه ای که میشه، ای که ما به عنوان یک کشور بسیار آسیب پذیر، ما به عنوان یک کشور که صنعتی نیستیم، یک کشور کاملا زراعتی، اون هم زراعت بسیار سنتی، نقش بسیار کمی در تغییر اقلیم داریم. خود کنوانسیون های جهانی هم همین میگه، کشورهایی که یافته هستند و صنعتی هستند، سوخت های فسیلی بسیار زیاد تولید میکنند، اینها مجبور هستند به کشورهای مثل ما غرامت بدن و ما تقویه بکنن، ما را آسیب‌پذیری بالاخره ما را بیرون بکنن. و این اول به خود ما بستگی داره که این برنامه را خود ما بسازیم، مثلا اول خود ما شناخت را ایجاد بکنیم، این بستر را خود ما فراهم بسازیم. همین که در ولایات مختلف از خور شروع تا بامیان، حتی در ولایات ننگرهار، در چندین جای افغانستان برنامه های رضاکارانه توسط خود مردم صورت میگیره، برنامه هایی که به اصطلاح مردم محور است. اینها میتونه که به عنوان یک تلنگر خوب، به عنوان یک آغاز خوبی باشه، شروع خوبی باشه، یک فرهنگسازی خوبی باشه که این باید ادامه پیدا بکنه و حتی اینا روی داستان های موفق از اینا تمرکز بشه و کم کم باید پیش بره و پیش بره. اگر جامعه جهانی هم بدون از اینکه مردم افغانستان تلاش بکنن، حرکت بکنن و ما کدام برنامه‌ریزی داشته باشیم، میلیاردها دلار دیگه هم که به افغانستان سرازیر بکنن، اما نمیتونه فایده داشته باشه. بلکه در ابتدا خود ما باید انمو بستر و شرایط فراهم بسازیم و برنامه های بسیار همه جانبه روی دست بگیریم. ببینید مسئله حوادث در افغانستان، کمی که بعض ملایمامان کسان خطبا که در مساجد هستند، باید این موضوع رو حتی به اونا آموزش داده شده، اونا مردم رو با خبر بسازن، چرا که حفظ جان خودش یک فرض است، یک وظیفه بسیار کلانی هست. خداوند جل جلاله بدن ما که میده باید گفته میشه که جان خود رو حفظ بکنن، مال خود رو حفظ بکنن. و انسان مسلمان هم یک دفعه دو دفعه از یک زنبور از یک سوراخ میشنه، یعنی این مسائلی هست که به خود ما برمیگرده. این مثل پرتاب راکت به فضا نیست، این مسئله بسیار ساده هست، از امون شله، از امون تپه، از امون دره او میایه، برای ما معلوم هست. ما دالی هم رو هست، تیر رضاکار مردم داره هم بشن، بجازی که اطراف در داخل جوی ها، در داخل باغات بشینین، وقت خود تلف بکنین، به صلاح زایش و وقت ما بیاین حرکت های به صلاح جمعی را ایجاد بکنیم. من نمیگم که دولت در کشور نقش نداره، بعد هم نقش باشه، سازمان های بین المللی هم باید حاضر بودن، اما بیش از نقش مردم در کشور بسیار مهمیت است.
بله، بسیار تشکر آقای رحمانی. خب آقای حیدری، مخصوصا کسای مثل شما که در خارج تشریف دارین، اگر اینا هم در بین خود اگر یک گروپ جور شوه که روی از این موضوعات کار شوه، یک کمکه چطور خواهد شد؟
خب هر گونه حرکت در رابطه با مدیریت حوادث با حداقل نجات جان انسان ها در افغانستان در هر گوشه دنیا ایجاد شوه مسلما تاثیر خواهد داشت. ولی باز هم به تکمیل گفتار آقای رحمانی، اون چی که مهم است داخل افغانستان مهم است، اون چی مهم است جامعه مهم است. بنابراین ما باید حداقل این توان داخل جامعه، مدیریت داخل جامعه ایجاد کرده بتانیم که یا دولت یا چقدر دولت و چقدر نهادهای بین‌المللی و چقدر مردم میتونه کار کنند. قبلا ما شاهدی کمک های خیرین بودیم در افغانستان، تعداد زیاد از تجارها خیرین وسط خودجوش جمع می شدن، کمک ها رو جمع می کردن که ما این تجربه رو در ارگو داشتیم، تجربه رو سلا پروان داشتیم، ما این تجربه رو حتی در زلزله هرات یا اواخر هم داشتیم. بنابراین نیاز به مدیریت درست، نیاز به هماهنگی درست و نیاز به انسجام درست هست در افغانستان. و از طرف دیگه نهادهای بین المللی امور هم که خب بیشتر هم بحث شد، موضوعی هیچ گونه موضوع سیاسی نیست، بحث های کنفرانس های بین المللی، اما کنفرانس ها در رابطه با مدیریت حوادث بودن، در مدیریت محیط زیستی بودن، هیچ بحثی که سیاسی باشه ما در اینجا یادآوری نکردیم. حداقل ما باید فهمی رو داشته باشیم که ما وقتی این حرف می‌زنیم چی میگیم. نهادهای بین المللی تا از نهادهای بین المللی خواسته نشوند و از طرف دیگه تا زیربنایی به خاطر گرفتن بودجه نباشن، پولی به کس نمیرسن. مثل یا همون ضرب المثل که شما زدین، خواستگاری عروس یا مثل او است، یا مثلا میگن که بچه تا گریه نکنه که از باش شده میدن، در خم چون این چیزی است. هر زمانی که دولت خودش هم کمک کنه به مردم خودش و بعد بگه ما توانایی نداریم، نهادهای بین المللی کمک میکنه. در غیر از او بعد نهادهای بین المللی که کشور چقدر فقیر است مهم نیست، زمان قضیه برای او کشور برای نهادهای بین المللی مهم میشن، تا که دولت از نهاد بین‌المللی بخواد که این بخش از این سکتور ما توانایی نداره. طالبان فعلا میگن که ما مدیریت همه این موضوع رو داریم. از ذات‌های بین‌المللی خود خواستیم که سیستم مدیریت حوادث افغانستان باید حداقل از بین برده نشود. منان گفتن ما با طالبان صحبت کردیم، طالبان گفتن که خب حوادث طبیعی کار خداست، غیر از خدا نمیتونه کس جلوگیری کنه و غیر از خدا کس نمیتونه پیش بینی کنه. منان این چیزایی که شما ساختین چیز دروغیه. منان اگر با این رویکرد پیش بریم متاسفانه آینده خوبی را نداره.
در جستجوی گمشدگان،
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیوی آزادی. گمشده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد، از ولایت غور و ولسوالی مرغاب قریه دریچات. مدت 6 سال می شود که وای نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند به این شماره با تماس شوند: 077-080-76-04.
شماره واتساب رادیوی آزادی 00-02-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 00-420-25-78-47-773 و یا 00-420-774-55-99-83 در خدمت تان است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سلام و وقت شما بخیر. با امیدیم که هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. در این روز هفتم سیلاب‌های مرگبار در افغانستان، برنامه جهانی غذا میگوید بیش از 300 تن جان باختند و 2000 خانه ویران شده است.
متاسفانه تا امروز ما یک آمار دقیقی از آسیب دیده‌های این حادثه متاسفانه تا هنوز نداریم.
گزارش انستیتوت صلح آمریکا در مورد تهدیدهای احتمالی از خاک افغانستان با پاکستان، شکست‌های پیاپی تیم ملی والیبال افغانستان در مسابقات مرکز آسیا و نشست نروژ، هموارسازی راه برای برسمیت شناسی طالبان یا نگرانی جدی از وضعیت زنان. من صدیه تجلی هستم. افغانستان در هفته‌های اخیر شاهد سیلاب‌های مرگبار و ویرانگر بود. بیشترین تلفات و خسارات را بغلان در شمال افغانستان متحمل شد. بارندگی‌های شدید چند روز اخیر نه تنها جان و مال مردم را به شدت آسیب زد، بلکه هزاران نفر را در آوارگی مطلق قرار داد که زندگیشان با کمک‌های اولیه به صورت جدی وابسته است. ابتدا گزارش از همکارم عقاب پیکار را از سیلاب‌ها ببینید و بعد با شما خواهم بود.
سازمان ملل متحد میگوید که بیش از 200 تن بر اثر سرازیر شدن سیلاب در ولایت بغلان به روز جمعه جان دادند، اما مقام های طالبان شمار تلفات را بیش از 60 تن ذکر کردند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل سازمان بین المللی مهاجرت ملل متحد به روز شنبه گزارش داد که تنها در بغلان مرکزی تا به 1500 خانه خسارمند و یا تخریب شدند. با سرازیر شدن سیلاب، روستاهای زیاد زیر آب شده، زمینهای زراعتی تخریب و برخی از راه‌ها بسته شدند. این مرد باشنده ولایت بغلان از سرازیر شدن سیلاب در این ولایت میگوید:
خران یک دم شدید کرد، یک نیم ساعت بعد سیلاب پشت کو زن گرفته بود، یک سرایچه دیگر قالی نمی جنس خانه مردم بسیار بود.
وزارت دفاع طالبان گفته است که پرسنل این وزارت با هلیکوپترها برای انتقال زخمیان و نجات گیرماندگان سیلاب به بغلان فرستاده شده و صدها زخمی صبح امروز به شفاخانه ها انتقال داده شدند. بروز جمعه در پی بارش باران شدید، سیلاب در ولایت های هرات، بدخشان و غور نیز جاری شده که تلفات جانی و خسارت مالی به دنبال داشته است. باران نسبتاً شدید، رعد و برق و سیلاب های آنی در بدخشان، تخار، پنشیر، نورستان، کنر، لغمان و ننگرهار نیز پیش بینی شده است.
باران های شدید بهاری و سیلاب ها جان صدها تن را گرفته، هزاران خانه را ویران کرده و در نتیجه آن هزاران مواشی نیز تلف شده است که بیشتر آن در بغلان است. در مورد سیلاب های اخیر از نسیم مدبر پرسیدم.
نه تنها که مردم آسیب زده در یک وضعیتی بسیار نابسامان به سر میبرند، ساعات دیگه هم که معروض به خطر سیلاب است، مردم از ترس سیلاب نمیخوابند. شب گذشته در رسواری نارین و جلگه اطلاعی که ما داریم باران بود، در اثر وحشتی که با سیلاب نشد مردم خانه های خود را رها کرده بودند، به کوه ها پناه برده بودند. میایم پس سر ساعات سیلاب زده و در رابطه با سوال شما، متاسفانه تا امروز ما یک آمار دقیقی از آسیب دیده های این حادثه متاسفانه تا هنوز نداریم. چقدر خانه ویران شده، چقدر انسان ها جانشان از دست داده، آماری را که اعلان کردن این هم نمیتونه دقیق باشه.
از او پرسیدم که آیا طالبان برای رساندن کمک ها قابل اعتبار هستند؟
متاسفانه به سوال اساسی شما اشاره کردین که درد خیرین و مشکل طالباست. یک ناهمگی را که از آغاز حادثه ما برش متوجه هستیم امی هست که موسسات خیریه به سیستم طالبانی باور ندارن و طالبا هم امی ارتباط مردم با اینا مستقیم نمی سازن. این خودش یک چالش است. کمک هایی هم که شده، صحبت هایی را که ما با مردم در برکه داشتیم، در جای دیگه داشتیم، مردم شاکی بود که اثر کمک هایی که اگر رسیده ناچیز هم بود تفنگدارای طالب از او استفاده کرده. دونرا به این نقطه متوجه شدن یا موسسات خیریه. موسسات خیریه متاسفانه در یک نامانگی با امو گروه حاکم طالبا با امو کمیتی به سر و سامانش هستند که اونا شاکیستند که نمیتونن یا همین با شکلی درستش کمک رسانی به مردم کنن. متاسفانه این کمیسیون تا این که تسهیل بکنه یک مانع شده برای کمک رسانا و قطعا متاسفانه قابل باور نیست. این شکایتی خود مردم است، بخصوص از برکه که یک مقدار امکاناتی که آمد اینجا بیشتر تفنگدارای طالب از رو استفاده کردن.
یک نهاد روزنامه‌نگاری تحقیقی به نام پروژه گزارشدهی فساد و جرایم سازمانی یافته یا OCCRP فهرست از دارایی‌های صدها مقام کنونی و پیشین و نهادهای حکومتی کشورهای مختلف در دبی را منتشر کرده است که در آن 10 تن افغانند و 9 تن آنها مقام‌ها یا نزدیکان دولت پیشین افغانستان هستند. خانواده برادر مارشال فهیم 8.8 میلیون دلار، ادیب فرزند مارشال فهیم 3.5 میلیون دلار، احمد ولی مسعود 1.8 میلیون دلار، امیزه سنگین 780 هزار دلار، اسدالله خالد 5.5 میلیون دلار، عتیق الله بریالی 731 هزار دلار، کمال الدین نبیزاده 258 هزار دلار، راشد پوپل 3.8 میلیون دلار، سید اسماعیل امیری 1.6 میلیون دلار و میر رحمان و اجمل رحمانی بیش از 5 میلیون دلار. این پژوهش پس از آن منتشر میشه که در دسامبر سال گذشته وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا میر رحمان رحمانی رئیس پیشین ولسیجرگه را به اتهام اختلاس و سوء استفاده مالی میلیون ها دلار از کمک دولت آمریکا در افغانستان در 20 سال گذشته تحریم کرد. رحمانی ها تا هنوز با گزارش تازه این پروژه واکنش نشان ندادند، اما در ماه جنوری در شکایت علیه آمریکا اتهام اختلاس را رد کرده بودند. همچنان در این گزارش آمده است که یک اسناد ثبت املاک در جرمنی نشان می‌دهد که اجمل رحمانی 6 شرکت به ارزش 197 میلیون یورو دارد. در این مورد و در مورد این تحقیق و نتایج از بسم الله تابان پرسیدم.
این گزارش ها زمانبر هست، یعنی ممکن که قبل از این هم میتونست یک گزارش نشر شود، اما فعلا گزارش که نشر کردن گزارش با مستندات مکمل تر است که میتونه قناعت مخاطب بیشتر فراهم بکنه. ما پیام از این میتونه چند بود داشته باشه. یک بودی است که متاسفانه تا 20 سال گذشته در سطوح مختلف به دلیل نبود یک ساختار نظاممند نظارتی روی کمک‌های ایالات متحده آمریکا در افغانستان، زمینه‌های برای فساد و زمینه برای دور زدن قانون در افغانستان بسیار گسترده وجود داشته و در این و پیام دیگه‌ای که بسیار واضح می‌تونه برسانه ای است که متاسفانه این فساد و این دستبردها یا دور زدن‌های قانونی بیشتر روی مبالغ یا پولهای صورت گرفته که از جانب جامعه جهانی در افغانستان کمک شده، یعنی به ویژه ایالات متحده آمریکا. اگر یک بخش از دولت پیشین افغانستان از لحاظ ساختاری و از لحاظ مدیریتی مقصر است، یک بخش مهم از دولت ایالات متحده آمریکا مقصر است که در اون زمان ساختار دقیق نظارتی برای چگونگی کمکشان و نظارت از دسترسی مردم افغانستان به این کمک‌ها نداشته، و یا هم حداقل اگر داشته هم در اون زمان چشم پوشی کردن و نخواستن که موضوع بسیار جدی و روشمند دنبال بکنن. پیام سومی که میتونه بر مردم افغانستان داشته باشه این است که یک ایلیت خاص، یک گروه خاص که از لحاظ جرم شناسی ما را به عنوان یخنسفیدا، جرم یخنسفید که در واقع مقامات دولتی او را بیشتر مرتکب میشن و پوشش قانونی یا مسئولیت قانونی از یک بود از ابعاد مختلف دارند، این ایلیت بر سرنوشت جمعی مردم افغانستان جفای بسیار نابخشودنی کردند. هزینه ها و مبالغی که باید برای بازسازی افغانستان، برای تقویت دموکراسی و بر ساختار و دولت سازی در افغانستان با مصرف می شود بیشتر در اختیار افراد خاص قرار گرفته و افراد از این استفاده شخصی کردند.
در هفته ای که گذشت، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، دیدار دو‌روزه با جامعه مدنی و ویژه افغان‌های مقیم ناروی در اسلو، پایتخت این کشور داشت. آقای بنت در شبکه اکس یا تویتر سابق خود نوشت که از شرکت خود در این نشست خرسند است و آن را مؤثر خوانده است. به گفته گروه حقوق بشری که لیک نام دارد، نشستی را در مورد حقوق زنان و دختران افغان در ناروی راه‌اندازی کرده بودند. در اعلامیه این گروه آمده است که در این نشست در مورد پاسخگویی در رابطه با تخطیها از حقوق زنان و دختران، حقوق بشر و آینده کودکان در افغانستان گفتگو شده است. اما سوال اساسی اینجاست که این نشست چه اهمیتی دارد؟
ناروی یک کشور بسیار کوچک و درست یک کشور پیشرفته و مدرن و از لحاظ اقتصادی، ولی یک کشور از لحاظ مساحت، از لحاظ نفوس، از لحاظ جایگاه سیاسی به جمله ده کشور مهم اروپا حساب نمیشه. اینقدر کشوری نیست که بتونه مشکل افغانستان حل بکنه. مشکلات افغانستان شوروی سابق نتونست حل بکنه که دیدیم به شکست و فروپاشی تمام شد. مشکلات افغانستان ایالات متحده آمریکا نتونست حل بکنه. مشکلات افغانستان سازمان کنفرانس اسلامی که بیش از 50 کشور اسلامی در او شرکت داره و کشورهای مهم اسلامی مثل عربستان سعودی نتونست حل و فصل بکنه. حل و فصل مشکلات افغانستان اگه جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، سازمان کنفرانس اسلامی، کشورهای همسایه کمک بکنن، یک اجماع واقعی و عملی ملی منطقه‌ای و بین‌المللی میتونه افغانستان از بحران بکشه و تهدیدها و آسیبها و مشکلاتهای زیادی که افغانستان به کشورهای همسایه و دنیا مثلا مسئله مهاجرین، مسئله مواد مخدر، تهدیدهای تروریستی و غیره و غیره که شرق و غرب تهدید میکنه، پایان این معضلات و مشکلاتی که ناشی از وضعیت افغانستان است نیاز به یک اجماع بزرگ ملی منطقوی و بین المللی داره. و به این صورت من اطمینان دارم و باور دارم که اگه معجزه هم شود، ناروی در حدی نیست که بیایه با بران افغانستان و اثرات آنچنان مثبت داشته باشه.
بحث های زنده از رادیو آزادی
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید.
از تحلیل های سیاسی، بحث های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه حل های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان.
این حق من است.
در این برنامه رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازیم.
آیا ممکن است زمینه را برای به رسمیت شناختن طالبان فراهم کند؟
بخاطر من اعتراض کردم که ما وضعیت افغانستان را میبینیم و ای اولین بار نیست که دولت نروژ طالبان را ایجاد دعوت کرده. خب ای بار میگن که ما دعوت نکردیم، ما تنها در چیزای پرکتیسش کمک کردیم که مثلا پول از جای گرفتن از طالبان از اوتایج خواستن و غیره، اما بر ما یک گپ است. او طرف 5 میلیون کرون سر افغانستان، سر فند افغانستان قطع میکنند که ما باید اوکراین و گازا را کمک کنیم که دیگه پول نداریم، نروژ پول نداره، و او طرف طالبان بار بار نروژ میخواد بر نگوشیشنز. اگر یک فایده هم میداشت، حداقل یک نتیجه اگر میداشت، خب باز آمدن میگفت اوکی، اما امرای کدام گروپ اینا تماس میگیرن، صحبت میگیرن، نگوشیت میکنن و ریزالتش چی است؟ 3 سال پیش هم طالبان نروژ آمده بود و بسیار وعده هم دادن که این میشه و میشه. از وقت که رفتن زیادتر قیود سر مردم آمد، نه تنها زنها، تمام مردم ما، بخصوص سر زنها. حتی افغانستان یکانه مملکت است، تمام دنیا که زنها مکتب رفتن نمیتونن. ای یک جرم بسیار زیاد کلان است. ما صدا استفاده کرده میتونیم، ما از هیومن رایتس استفاده کرده میتونیم که طالبا یک گروه تروریستی فاشیستی هستند و مجرم مردم افغانستان هستند. اینا نباید به نگوشیشن خواسته شوند، اینا باید به هاگ کورت معرفی شوند. و او خاطر من رفتم و بدترش از همه ای است که راجع به تحصیل در اوجه میگن صحبت میشه. خانم گیلانی مثلا میگه اقتصاد و غیره امریکی صحبت میکنه.
در همین حال انستیتوت صلح آمریکا از رشد و گسترش فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش در افغانستان خبر داده است. این انستیتوت در گزارش تازه اش گفته است که پس از خروج آمریکا از افغانستان، بستر رشد و به گروه های تروریستی در افغانستان و بخش های از پاکستان فراهم شده که برای منطقه و جهان یک تهدید است. این در حالی است که مقام های حکومت طالبان بارها مدعی شدند که شاخه خراسان داعش در افغانستان شکست خورده است. اما شماری از آگاهان امور امنیتی میگویند این گروه تهدیدات جدی را برای منطقه و جهان ایجاد کرده است. در مورد این که داعش چقدر میتواند تهدید جدی باشد، از قندیل عباس پرسیدم.
اقدامات تروریستی داعش خراسان به ویژه محدود به فقط خاک افغانستان نیست، بلکه کشورهای دیگر منطقه نیز ظرف 3 سال گذشته متحمل خسارات جانی و مالی زیانباری شده اند. به ویژه حملات تروریستی در پاکستان، ایران و روسیه می تواند زنگ خطری برای امریکا و کشورهای غربی دیگه نیز به حساب بیاد. گروه افراطی و تندرو که در گذشته زیر چتر القاعده قرار داشتند، اکنون به داعش خراسان روی آوردند و پاکستان از یک سو حملات تروریستی TTP قرار دارد و این TTP از متحدان طالبان افغانستان به حساب میاد و از سوی دیگه گروه های مربوط به داعش خراسان نیز حملات خونباری رو در پاکستان انجام دادند. در نتیجه ظرف 3 سال گذشته اقدامات تروریستی در پاکستان 65% افزایش یافته است. در ایران نیز گروه های مانند جندالله و جیش العدل خود را به گونه ای با داعش خراسان نزدیک کردند و در نتیجه این ائتلاف شاهد روند رو به گسترش اقدامات تروریستی در ایران هم هستیم. همینطور حملات تروریستی اخیر در روسیه نیز به گونه افزایش توان داعش خراسان برای راستگری است. بنابر برخی شواهدی که به دست اومده، در آینده نزدیک این احتمال وجود دارد که داعش خراسان با فعال ساختن شبکه‌های زیرزمینی خود فعالیت های تروریستی خود را به سمت امریکا و کشورهای غربی نیز می تواند گسترش داد. به خصوص برای مهار چنین اقدامات تروریستی لازم است یک ائتلاف جهانی به وجود بیاد و قدرت‌های جهانی با کنار گذاشتن سیاست‌های دوگانه و جانبداران خود می تواند از طریق اقدامات ضد تروریستی اعتماد جهانیان را به خود جلب کند.
در سال 2017 شبکه تلویزیونی ABC استرالیا یک مستند تلویزیونی ساخت که همان سال به نشر رسید. این سریال به جرایم جنگی سربازان استرالیایی در افغانستان پرداخته بود که برمیگشت به سال 2013. اساس این مستند اسناد فاش شده توسط مک براید بود. در گزارش هایی که در سال 2020 به نشر رسیدند چنین شواهد دیده می شد که نظامیان استرالیایی 39 محبوس افغان، دهقانان و افراد ملکی را غیرقانونی به قتل رساندند. حال یک نفر در پی افشاگری ها محکوم به زندان شده است. شاید فکر کنید سربازی که متهم به جنایت بوده به زندان افتیده، اما نه. مک براید، وکیل مدافعی که اسناد جرایم جنگی نظامیان استرالیایی در افغانستان را افشا کرده بود، به 6 سال حبس محکوم شد. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، طبق حکم قاضی، آقای مک براید که به خطر مجازات حبس ابد روبرو بود، 27 ماه را در حبس سپری می‌کند و بعد از آن قضیه عفوش مورد غور قرار خواهد گرفت. سازمان‌های دفاع از حقوق بشر استدلال می‌کنند که محکوم و مجازات شدن مک براید به خاطر کمک در افشای جنایت جنگی نشان می‌دهد که در استرالیا افشا کنندگان از مسئولیت بهره‌مند نیستند.
در مورد جنایات جنگی استرالیا در افغانستان بگوییم که این موضوع یک مدتی است که افشا شده و قبل از افشایش هم یک مدتی بوده که خود استرالیایا ایرا می دانستن و به حیث یک راز نظامی چیزی نگفته بودن، ولی یک نفر ایرا افشا کرده و بعد از این آدم قیدش برآمد در استرالیا برای 5 سال. دلایلش شاید تکنیکی باشه، شاید زیاد افشا کرده، شاید چیزایی را که باید نمی گفته گفته باشه. به هر صورت آیا مجرمین استرالیایی محکمه میشن؟ در یک محکمه نظامی محکمه میشن. معناش ایست که شاید که جزای بسیار خفیف ببینن و شاید که ما هیچ باز مطلع نشیم که جزایشان چی بوده. آیا استرالیا غرامت جنگی میپردازه به افغانستان؟ بله، غالبا به خاطر که مبلغ زیاد نمیشه بر استرالیا، یا مثلا نفر 8000 یا 10000 دلار میپردازن، اما او هم خودش از نگاه تکنیکی مشکل است به خاطر که اثبات باید شود که کدام فامیل ها متضرر شدن، در کدام قریه ها، و مدت میگیره برای از اینکه کدام هیئت استرالیایی یا سیوم جاگه و افغانستان بره و ایجا تحقیقات کنه. همکاری بین دو کشور در این مورد ضرورت است که تابال اوتور این همکاری دیده نمیشه. پس این بسیار زمانگیر میباشه متاسفانه. اما استرالیا یک غرامت میپردازه، معلوم نیست که چی وقت.
نگاهی هم داشته باشیم به خبرهای ورزشی در هفته‌ای که گذشت. تیم والیبال افغانستان در رقابت‌های مرکز آسیا شکست‌های پی هم را متحمل شده است. این رقابت‌ها با اشتراک 6 تیم از تاریخ 22 ثور و میزبانی اسلام‌آباد در پاکستان آغاز شده است و الی 28 ثور ادامه خواهد داشت. تیم‌های ملی والیبال افغانستان، پاکستان، ایران، سریلانکا، ترکمنستان و قرقیزستان تیم‌های حاضر در این رویداد می‌باشند. افغانستان در این گروه تمام بازی‌های خود را واگذار کرده است. دلیل عملکرد ضعیف تیم ملی والیبال افغانستان را از معاون فنی این فدراسیون پرسیدم.
بله، بسیار خوب خانم تجلی، قسمی که شما گفتین واقعا این مشکل ما داشتیم، منتها سطح بازی بسیار بلند است. سطح بازی ها تصادف در گروهی که ما هستیم و کشورهای بسیار پرقدرت مثل پاکستان که خودش میزبان بوده و در پالیش مثلا ایران و ترکمنستان، اینا تیمای بسیار قوی است و ما چون تیم ما تازه تشکیل است در کل و اصلا ما میخواستیم به تورنمنت شرکت نکنیم، مگر به خاطر از گفتیم ما بتانیم یک تجربه بسیار خوب از این مسابقات داشته باشیم شرکت کردیم. و چون ما به تازگی از لیگ فارغ شدیم، لیگی که با انتخابات داشتیم و دور سوم لیگ والیبال برگزار کردیم و در اینجا شیرهای بسیار جوان ما انتخاب کردیم به تیم ملی خود، همین فرصت برای ما بسیار کافی نبود که ما بتانیم حداقل یک 3 ماه یا 6 ماه یک آمادگی آماتام داشته باشیم. به مجرد که لیگ ما تمام میشه ما شاید 20 روز زیادتر فرصت نداشتیم به این مسابقات.
کمیته ملی المپیک و ریاست عمومی ورزش و تربیت بدنی افغانستان با هم ادغام شدند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست طالبان پنجشنبه 27 ثور بر رسانه ها اعلام کرد که 8 نهاد دولتی با وزارت خانه ها ادغام شدند که کمیته ملی المپیک افغانستان نیز با ریاست تربیت بدنی یکجا شده است. و اضافه میکند که این تصمیم را رهبری حکومت طالبان به خاطر جلوگیری از تورم تشکیلاتی، جلوگیری از مصارف بیشتر و مؤثریت بیشتر در کارها گرفته است. در این مورد از حامد علمی پرسیدم که چی انگیزه میتواند پشت این عمل طالبان باشد.
یک مسئله کاملا واضح است که حکومت ها و مقامات بلندرتبه حکومتی نمیتوانند، اجازه ندارند که در امور داخلی فدراسیون ها و المپیک هر نوع مداخله داشته باشند. فدراسیون ها و کمیته ملی المپیک یک کشور برای فدراسیون های جهانی و منطقوی و برای منطقه قاره که زندگی می‌کنند به او جوابدهی هستند. از یک طرف، از طرف دیگه تعیین و گزینش رئیس کمیته المپیک به اساس انتخابات فدراسیون ها، او فدراسیون هایی که بازی های المپیکی است انتخاب میشه، حکومت ها حق دارند که رئیس فدراسیون یا رئیس المپیک، رئیس تربیت بدنی که یک ارگان دولتی است تعیین کنند. ولی برعکس، اگر شخصی که رئیس تربیت بدنی است یا در رأس تربیت بدنی قرار داره، نمیتونن که به المپیک راستن او را معرفی کنند. میتونن که پیشنهاد کنند، ولی از طریق انتخابات داخلی باید انتخاب شوند. بنابراین این مسئله در قسمت مدیریت هم صدق میکنند. یعنی که تربیت بدنی یک ارگان دولتی است، حکومتی است و رئیس از او، شیوه کار از او و بودجه از او از طرف حکومت ها و دولت ها تمویل میشه، ولی کمیته المپیک از جانب کمیته المپیک جهانی است. هر نوع مداخله عواقب وخیم می داشته باشه که عواقب اول از اخطار دادن است، بعدا تعلیق قرار گرفتن موقتی، بعدا تعلیق گرفتن یک دراز مدت می باشه و بالای ورزشکار تاثیر مستقیم می داشته باشه. خصوصا ما که در آستانه بازی های المپیکی پاریس قرار داریم، این فوق العاده خطرناک است و ضربه مهلکی که ورزش افغانستان دیده این عمیق‌تر میشه و این مسئله باعث میشه که ما هیچ ورزشکار را فرستاده نتانیم و در دراز مدت در تعلیق قرار بگیریم. البته در ها کشور کار کردن تعلیق شدند، تعلیق موقتی شدند، تعلیق دراز مدت بودند و ورزشکارش نتاسته در بازی ها شرکت کنند. این برای ورزشکار ما، برای ورزش ما خسارات و ضربه جبران ناپذیر به بار دارند.
مجمع جهانی سازمان ملل بر اساس قطعنامه شماره 237 بر 47 که در تاریخ 20 سپتامبر در سال 1993 به تصویب رسید، 15 می برابر با 25 ثور را روز جهانی خانواده اعلام کرده است. همه سال چنین روز با عنوان روز جهانی خانواده در کشورهای مختلف گرامی داشته می شود. هدف از گرامی داشت روز جهانی خانواده اهمیت به جامعه جهانی هدف از گرامیداشت روز جهانی خانواده اهمیت جامعه جهانی به خانواده به عنوان اصلی ترین رکن جامعه و برطرف کردن مواردی است که در دنیای امروز این قانون گرم زندگی را تهدید میکند.
در یک جامعه خانواده نقش بسیار مهم دارد، چون خانواده ستون یک جامعه است. در قانون خانواده ما به ارزش خوبی و انسانیت پی میبریم. خانواده اولین مکان است که کودکای ما زندگی را آغاز میکنند و در دامن آن رشد میکنند. یعنی خانواده اولین مدرسه اجتماعی ما میباشه. که ما انسان ها در درس زندگی و ارزش ها و رفتار اجتماعی رو میاموزیم. در کانون خانواده یاد میگیریم که در فعالیت های روزمره مانند رسیدگی به امور زندگی، احترام، توجه به نیازهای همدیگه، ایجاد یک محیط مناسب به همدیگه سهم بگیریم. در سرزمین ما افغانستان داشتن یک خانواده موفق سالم شبیه یک چالش است، اما ما شاهد هستیم که در سرزمین ما خانواده موفق بیشمار وجود دارند. شاید رعایت برخی اصول بسیار ساده زندگی آنها را به این ارج انسانیت و بزرگی رسانده باشه، مثلا برقراری ارتباطات مؤثر بین اعضای خانواده یا حمایت دستگیری از هم دیگر و شاید هم احترام به هم دیگر. ولی در این حال در وطن ما داشتن خانواده های بزرگ خالی از تاثیرات مثبت و منفی خودشان نیستن بر اعضای خانواده. به طور مثال از جنبه‌های مثبتش می توانیم امان و حمایت و دستگیری از هم دیگه و تامین نیازهای مادی و معنوی اعضای خانواده را به شمار ببریم، ولی از جنبه های منفیش و اثرات منفیش همانا نارسایی به تامین نیازهای همه اعضای خانواده، مثلا کم توجهی به مسائل بهداشتی، مسائل تربیتی و تعلیمی کودکا و حتی احترام نگذاشتن به حریم شخصی نزدیکان ما میتونه باشه.
این بود از داشته های این برنامه که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که تا این دم با ما همراه بودید. در هفته آینده باز هم با مقصد تجلی در روز هفتم باشید. وقت بخیر.
Let's go.